آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بعد از حمله هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش، او استعفا داده است. شیخ حسینه 15 سال در این منصب کار کرد. مقامات انتظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش خبر را روز 5 آوگوست تصدیق کردند. بنا به گزارش ها شیخ حسینه فعلا کشورش را ترک کرده، گویا به هندوستان رفته است. گزارش کامل در این باره در ادامه برنامه پخش می شود. انجمن آزاد اندیشان تاجیک، سازمان گروهی از مخالفان حکومت، گفته است جامعه تاجیکستان به نیروی سیاسی سکولیار یا دنیوی نیاز دارد. نیرویی که به گفته رهبران این سازمان به دستر قدرت رفتن رژیم خودکامه کنونی بتواند دولت آزاد دموکراتی و دنیوی تأسیس دهد. خلاصه شورای رهبری انجمن آزاد اندیشان تاجیک روز 5 آوگوست اعلان شد. این شورا از 5 نفر عبارت است. تیمور ورقی، یک عضو انجمن، انگیزه چنین اظهارات را به آن وابسته دانست که در تاجیکستان نیروهای دموکراتیک کاملا شکست داده شدند. طبق قانون اساسی تاجیکستان دولت حقوق بنیاد و آزاد و دموکراتیک است، ولی سالهای اخیر کشور و سازمانهای غربی دوشنبه را به سرکوب دیگراندشان و محدود کردن آزادیهای بنیادی آدمان تنقید میکنند. انجمن آزاد اندیشان تاجیک در سال 2015 در اروپا تأسیس شده، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت است. در حالی که بخش اساسی ائتلاف را حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل میدهد، انجمن آزاد اندیشان تاجیک میگوید که مؤسسانش نمایندگان تمام قشرهای جامعه از شخصان دین محور تا سکولیار و اتئیست هستند. حکومت تاجیکستان در سال 2015 اکثر حزب و سازمانهای مخالف را بست. برخی نمایندگان این سازمانها به مدت طولانی در کشور زندانی شده، قسمی در اروپا، روسیه و دولتهای دیگر پناهگاه یافتند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا خبر داد که وزیر دفاع این کشور لوید آستین روز 4 آوگوست با همتای اسرائیلیش یوف گالانت صحبت کرد. آستین حمایت آهنین ایالات متحده را از تل اویو در صورت حمله نقارگیرانه یا انتقام جویانه ایران بیان داشته است. وزارت دفاع آمریکا گفت دو طرف اینچنین بهبود حفاظت از نیروها، تحکیم قابلیت دفاعی اسرائیل و پیشگیری از تنش‌ها در منطقه بررسی کردند. به اطلاع منبع، لوید آستین همچنین از آتش بس در نوار غزه و از توافق برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیل از دست حماس پشتیبانی کرده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگ در غزه از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در مورد شدت گرفتن وضع در خاورمیانه گزارش داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. از زمان اعتراض‌های سال 2020 در بلاروس زیاد از 50,000 بلاروسی با دلیل‌های سیاسی دستگیر شدند. این آمار را مرکز حقوق انسان وسنا حساب کرده است. لیانید سودالینکو، مسئول این تشکیلات، گفته است که در حال حاضر نسبت به قریب 5,500 کس در بلاروس با سبب و عامل‌های سیاسی پرونده جنایی کشادند. ماه آوگوست سال 2020 بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات در بلاروس که پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اعتراض‌های عمومی در این کشور همپیمان روسیه سر زد. معترضان استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. به اطلاع حامیان حقوق، در نتیجه سرکوب اعتراضها کمش 8 کس کشته شد. مقامات بلاروس به ضد مخالفان حکومت صدها پرونده جنایی باز کرده، چند راهبری مخالفان را زندانی کردند. در نتیجه اعتراض ها علیه مهاجران در بریتانیا که روز 3 آوگوست به بی‌نظمی ها در سراسر این کشور پیچید، 10 نفر دستگیر شدند. بی‌نظمی در شهرهای لیورپول، بریستال، منچستر و بلفاست و دیگران صورت گرفته است. شرکتداران بی ترتیبی ها فروشگاه ها را آتش زده به ماموران پلیس حمله کردند. سروزیر بریتانیا به ماموران پلیس وعده داد است که حکومت این کشور از چاره های ضد افراط‌گرایانه که تلاش دارند بدبینی را برانگیزند حمایت کامل خواهد کرد. روز 29 ایول به استودیوی رقاصی در ساوت پورت بریتانیا حمله صورت گرفت. در نتیجه 3 دختر کشته و تقریبا 10 کس با ضرب کارد زخمی شدند. در رابطه با این حادثه نورسی 17 ساله دستگیر و حبس گشت. اعتراض های بریتانیا بعد آن به بی‌ترتیبی پیچید که در شبکه های اجتماعی نوشتند که به کودکان یک مهاجر تندگرای مسلمان حمله کرده است. پلیس این ادعا را رد کرد و گفت که گمانبر در بریتانیا تولد شده، والدینش زاده روانده هستند. و مشتزنی 25 ساله تاجیک دولت بولتایف در بازی های تابستانه المپی در شهر پاریس یا پاریژ فرانسه در مسابقات باکس در وزن تا 92 کیلو مدال برنزی گرفت و روز 4 آگوست در دور نیمه نهایی از مشتزنی ازبکستان لذیذبیگ مولاجانوف شکست خورد و از حق شرکت در دور نهایی محروم گشت. دولت بولتایف بعد از 12 سال دستاورد موزون چوریو را در بازی های المپی تکرار کرد. موزون چوریو در المپیاد لندن در سال 2012 در وزن تا 60 کیلو میان زنان با نشانی برنجی سرفراز شده بود. به این ترتیب در بازی های 33 تابستانه المپی در فرانسه از 14 ورزشکار تاجیک تا حالا 3 نفر آنها صاحب مدال شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گازی مایع که قسمت زیاد ماشین‌های تاجیکستان با آن حرکت می‌کنند در دو هفته اخیر در دوشنبه کمچین شده، دیگر بار نرخ آن بالا رفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرعلی قربانزاده معاون رئیس خدمات ضدانحصاری تاجیکستان روز 31 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه افزایش بهای گاز مایع موقتی دانست و به عوامل موسمی پیوند داد.
اون چیزی که گفتیم 94 از 2% از جمهوری قزاقستان با جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود. یعنی هر اون چیزی که از بیرون وارد کرده می شود البته تغییری در بازار با مشاهده خواهد رسید. یعنی با نظر داشت همون تغییری کانکتور بازار در بازارهای جهانی و منطقوی.
اگر دو هفته پیش یک لیتر گاز مایع را در دوشنبه تا 7 سومونی و 60 درهم می‌فروختند، حالا تا 7 سومونی و 20 درهم بالا رفته است. فضیلجان فتولایف اقتصاددان تاجیک یک سببی گرانی گاز مایع را به آن وابسته دانست که نام شرکت‌های وارد کننده سوزشواری از امتیاز و سبکی‌ها بهره مندند.
زیدینیسوری مو علیه استخراج کننده گاز مایع یکون چوره ضروری اندیشیده نمیتواند. به تاجیکستان در سطح حکومت میتواند مراجعت کند به قزاقستان و از آنها همچون یک درخواست کند که برای تاجیکستان یک بنرخ معینی پستر همچون یک شریک نزدیک به تاجیکستان گاز مایع پیشکش به فروش داده شود.
به نظر او نابرابری در دریافت امتیازها باعث شده است که رقابت میانی همه شرکت‌های وارد کننده گاز به نظر نمی‌رسد. دیگر عقیده این است که رقابت ناسالم میان شرکت‌های وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان سبب جهش‌های ناگهانی نرخ گاز و بنزین می‌شود. در این میان ساکنان به خصوص راننده‌های تاکسی نگرانند که بالاروی قیمت گاز بیشتر به جیب آنها ضربه می‌زند. فیروز کریموف راننده تاکسی به رادیوی آزادی گفت:
نرخ که عوض نمی‌شود. برای که طرف هم شرکت طرف ویو یک خل موندگی مسول که مسول همی مودا جبر می‌شود.
هر گونه تغییرات در نرخ مواد سوخت به خصوص گاز و بنزین به جیب مردم تاجیکستان تاثیر می‌رساند، چون بالاروی نرخ سوزشواری به نرخ دیگر مال و محصولات به تاثیر نمی‌ماند. در تاجیکستان 14 شرکت وارد کننده گاز مایع است، ولی نمایندگان چنین شرکت‌ها نمی‌خواهند آشکارا درباره سبب و عوامل افزایش نرخ صحبت کنند. تاجیکستان در نیم سال گذشته از خارج بیشتر از 200 هزار تن گاز مایع وارد کرده است و 90% آن هم از قزاقستان آمده است. بقیه را از روسیه و ازبکستان می‌آورند، چون در خود کشور گاز مایع استحصال نمی‌شود. با اطلاع رسمی، حجم واردات گاز مایع نسبت به نیم سال گذشته بیشتر از 12 هزار تن کم شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش به نقل از منبع‌های آگاه نوشته است که ایران تلاش‌های آمریکا و کشورهای عربی را برای کاهش واکنش به ترور اسماعیل هنیه رد کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این روزنامه آمریکایی با اشاره به سفر ایمن اسفدی وزیر کارهای خارجی اردن به تهران میگوید مقام های ایرانی در این ملاقات با دیپلمات های عرب گفتند برایشان مهم نیست که جنگ بشود. این تاکید مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست های منطقه‌ای و جهانی برای کاهش واکنش ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه مطرح شده است. مقامات ایرانی از قطعی و حتمی بودن پاسخ به اسرائیل سخن میگویند. وال استریت جورنال به نقل از منبع‌های آگاه در این ماجرا نوشته است که آمریکا از کشورهای اروپایی و متحدان خود خواسته است تا از تهران بخواهند تنش‌ها را افزایش ندهد. در این پیام واشنگتن به تهران هشدار داده است که هر حمله از سوی ایران با پاسخی متقابل روبرو خواهد شد. همچنین آمریکا تاکید کرده است خیشتنداری تهران میتواند امیدها برای بهبود رابطه‌ها با غرب را که از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا با عنوان بخشی از پیام‌های خود همچنین به تهران گفته است که اسرائیل را نیز برای کاهش تنش تحت فشار قرار داده است. صبح 31 ایول اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که برای اشتراک در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان پرزیدنت نوی ایران به تهران سفر کرده بود در محل اقامتش کشته شد. در حالی که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منبع‌های خود از جابجایی بم در محل اقامت هنیه خبر می‌دهند، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخورد یک پرتاب شده به بنا باعث کشته شدن این مقام بلندپایه‌ای حماس شده است. هرچند مقام‌های ایرانی از حتم بودن پاسخ به کشته شدن هنیه گفتند، اما هنوز مشخص نیست زمان و سطح این پاسخ چگونه خواهد بود. ماه اپریل سال جاری ایران در پاسخ به حمله مشکی به کنسولگری خود در دمشق که به کشته شدن چند فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران انجامید، نزدیک به 300 پهپاد و مشک‌ها را روانه اسرائیل کرد. اما اسرائیل با کمک متحدان خود از جمله آمریکا و بریتانیا بیشتر این مشک‌ها و پهپادها را رهگیری و سرنگون کرد. در آن زمان اردن هم به اسرائیل برای خونسا کردن این حمله‌ها کمک کرده بود. ایمن اسفدی وزیر امور خارجه اردن هفته گذشته در خصوص احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای گفته بود که اردن اجازت نخواهد داد این کشور به میدان جنگ تبدیل شود. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که این کشور آمادگی دارد به هر تجاوز پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو همچنین در بخش دیگری از سخنرانی‌های در کابینه حکومت اسرائیل گفت ما در حال حاضر در یک جنگ چند جانبه با ایران و نیروهای مورد پشتیبانی آن هستیم و برای هر سناریوی چی دفاعی و چی تهاجمی آمادگی داریم. ایران و حماس اسرائیل را مسئول کشتن هنیه دانستند، اما تل اویو طبق سیاست معمول خود در این رابطه اظهار نظر نکرده است. نشریه آمریکایی وال استریت جورنال همچنین به نقل از افرادی که با این ماجرا آشنایی دارند خبر داده است که چندین مقام امنیتی در ایران تا کنون در پیوند به ترور هنیه بازجویی شدند. در حمله ماه اپریل ایران به اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی ساعت‌ها پیش از انجام عملیات با فرستادن پیام‌های به طور غیر مستقیم اسرائیل و متحدان این کشور را از انجام عملیات آگاه کرده بود و در نتیجه بیشتری پرتاب‌ها پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون شدند. اما این بار ایران از ایرای هشدارهای دقیق که به کاهش تاثیر هر گونه حمله کمک میکند خودداری کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پنجاه زاده تاجیکستان که روزی 3 ایول با هواپیمای شرکت ناردوین ایرلاینز از باختر به مسکو رفتن ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روزی 31 ایول به رادیو آزادی گفتند که در فرودگاه شریمتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به عکس‌های فرستاده مسافران آنها روی کرسی ها نشستند و در همونجا میخوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایمون گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحب ما که به دلیل امنیتی نامش نوشته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوان ها را برگرداندند. تلفن مرا به حضور خودم کفتکوب کردند. سپس نشان دادند که گویا در تلفن من یک نوار مربوط به داعش بازنشر شده است. گفتم که در تلفن من اصلا این نوار نبود. پلیس در پاسپورت من مهر اخراج زد برای 25 سال نقل کرده. مسافران میگویند با کنسولگری و سفارت تاجیکستان در مسکو تماس گرفته برای حل دشواری مدد خواستند. تلاشای ما برای تماس با نمایندگی رسمی تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد. در کنسولگری نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. یک از مسافران روز 1 آگوست گفت ماموران فرودگاه شریمیتو بر اساس یک رویخط آنها را دعوت نموده، آب و خوراک داده و وعده دادند که به زودی به تاجیکستان میفرستند. در 6 ماه سال روان از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دیپورت کرده شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانس هوانوردی، روز 24 ایول در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به زبان آورد و سبب را مشکل حجت نامید، نه مسئله سیاسی. بعد از 20 ایون امسال شکایت مهاجران تاجیک در باره دشوار شدن در آمدن به خاک روسیه افزوده است. روز 8 ایول 59 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه شریمیتو به شهر باختر بازپس فرستادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آن که هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش حمله کردند، او استعفا داد. شیخ حسینه 15 سال اخیر نخست وزیری بنگلادش بود. طبق گزارشی خبرگزاری های بین‌المللی، این خبر روز دوشنبه از سوی مقامات نظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش تصدیق شد. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری ریترز می گوید که شیخ حسینه با چرخبال از اقامتگاه خود فرار کرده و خاک بنگلادش را ترک کرده است. شبکه تلویزیونی CNN بر نقل از مقام های نظامی گزارش داده است که او وارد خاک هند شده است. طبق گزارش ها هزاران نفر روز دوشنبه پس از چند هفته اعتراضای خشونت‌آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی وارد قرارگاه رسمی شیخ حسینه در دکه شدند. در اعتراضهای یک ماه اخیر این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش بنگلادش بلافاصله اعلان کرد که پس از استعفای نخست وزیر و فرار او از پایتخت حکومت موقتی تشکیل خواهد شد. او در سخنرانی تلویزیونی خود با تصدیق استعفای نخست وزیر گفت ما یک حکومت موقتی تشکیل خواهیم داد. اعتراضهای دانشجویان در بنگلادش حدود یک ماه قبل آغاز شد. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. این سهمیه بندی ها به استخدام زنان، افراد ساکن منطقه های توسعه یافته و دیگر گروه های محروم برتری می دهد. اما بحث برانگیزترین بخش این قانون اختصاصی 30% از منصب ها با فرزندان قربانیان جنگ بنگلادش علیه پاکستان در سال 1971 است. این قانون در سال 1972 از سوی رهبری استقلال بنگلادش شیخ مجیب الرحمن پدر شیخ حسینه ارائه شد و سپس در سال 2018 زیر فشار اعتراض های دانشجویان بازبینی شد. اما در ماه ایون دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را بیکار کرد و به حکومت دستور داد تا سهمیه منصب‌های دولتی را که برای نزدیکان و پیوندان مبارزان جدا شده بود به حالت اجرا درآورد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلاش‌های حکومت برای سرکوبی اعتراض‌ها، برقراری حکومت نظامی و قطع اینترنت نتیجه برعکس داد و باعث خشم بیشتر شد، زیرا نزدیک به 300 نفر کشته شدند و باعث درخواست‌ها برای پایان دادن به 15 سال قدرت شیخ حسینه شد. در جریان درگیری‌های اعتراضگران با مقامات امنیتی و فعالان حزب حاکم در سراسر کشور در روز یکشنبه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. شیخ حسینه 76 ساله در ماه ایون امسال در انتخاباتی که از سوی مخالفان تحریم شده بود برای چهارمین بار پی در پی نخست وزیر بنگلادش شد. بر اساس گزارش ها هزاران تن از مخالفان پیش از برگزاری انتخابات که حکومت آن را دموکراتی می دانست بازداشت شدند. شیخ حسینه طولانی ترین گذشته رهبری در تاریخ بنگلادش را دارد. او از سال 1996 تا سال 2001 و از سال 2009 تا 2024 در مقام نخست وزیر بنگلادش کار کرده است.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من حواس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
$7 میلیون خرج کردم ولی اجازتنامم را گرفتند. بس یک صاحبکار چینی با مقامات و شرکت های تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. خو سیودون صاحبکار چینی و مدیر شرکت خروستال دعوا دارد که با وجود اجرای شرط های ضروری و گرفتن اسناد، مقامات تاجیکستان او را از اجازه استخراج سنگ مرمر در ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم کردند. دلیل جانب تاجیکستان این است که او محصولات را به خارجه برد. حالا به ادعای سیودون، در پایگاه بنیاد کرده او کمبینت متالورگی تاجیک که به گفتش به سابق شرکت فراز مربوط است، با یک کارشریک چینی خود مشغول استخراج و کار کرده مرمر می باشد.
من فکر میکنم که سبب اساسی آن است که فشار آوردن از جانب سابق شرکت فراز است. ما همه چیز را آماده کردیم برای فایده گرفتن از تجارت مرمر. حالا ما میتوانیم که از این بازه استفاده کرده فایده این تجارت را گیریم.
اما تنف رئیسی کمبینت متالورگی تاجیک روز 19 ایول در نامه در پاسخ به سوال رادیو آزادی نوشت که شرکت فراز به جمعیت آنها هیچ ربطی ندارد و ادعای مدیر شرکت خروستال خوسیودون در مورد گویا ما مقصد صاحب شدن تجارت او را داریم بی پایه و دروغ است. وی در ادامه نوشته است که جمعیت ما هیچ فشاری به شرکت خروستال نآورده و به یگان مقامات از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی نو مراجعه نکرده است. اما وطنف در پاسخهایش نگفته که آنها در حال حاضر پایگاه های آماده کرده شرکت خروستال را صاحب شدند و در آنجا مرمر استخراج می کنند یا نی. هرچند رهبری کمبینت متالورگی تاجیک منصوبیت خود را به سابق شرکت پربحث فراز رد کرده است، در حل نامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان، جایی که به بحث خروستال با این شرکت پرداخته می شود، چنین آمده است: کمبینت متالورگی تاجیک در قوسین جمعیت سهامی پوشیده فراز در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی نیز فراز مؤسس کمبینت متالورگی تاجیک ذکر شده است. طبق این سند کمبینت را سال 2015 در اداره اندازی و مالیات ثبت کردند. خوسیودون مدیر شرکت خروستال میگوید مجوز یا پروانه کار را در سال 2014 برای 10 سال گرفت و تا کنون نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. وزارت صنعت در ماه یونی سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده، ولی با گذشت کمتر از یک سال اجازت نامه را باز داشته است. در ادامه با درخواست همین وزارت و دعوای دادستانی کل تاجیکستان، دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ماه آگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. خوسیدون میگوید
سال 2023 صرف نظر از آن که من برای صادرات کردن مرمر اجازت داشتم، آمده با من گفتند که برای صادرات کردن اجازت نداری. چی حجت هایی که لازم بود من با آنها پیشنهاد کردم.
وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت مجوز یا پروانه شرکت خروستال با دعوای دادستانی کل تاجیکستان از سوی مقامات دادگاهی بیکار کرده شده است. مسئولان این نهاد پاسخ ندادند که چرا در اول به شرکت خروستال اجازه صادرات سنگ مرمر را داده، باز به بیکار نمودن پروانه کار این شرکت اقدام کردند. حالا رئیس شرکت خروستال برای بیکار کردن حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده، میخواهد که مقام تاجیک با یا به او امکان دهند که کارش را دوام دهد یا نزدیک به 7 میلیون دلار سرمایه را که او در این راه مصرف کرده است باز پس بدهند. بس این شرکت با وزارت صنعت و دادستانی کل با دالان های سفارت چین در دوشنبه و حکومت تاجیکستان نیز کشیده شده. سروزیر تاجیکستان در رابطه با درخواست وزارت کارهای خارجی در پی یادداشت سفارت چین به نهادهای دولتی سپارش داده است که قضیه را بررسی کنند. تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سرمایه بیشتر خارجی منبرهای گوناگون جهانی را استفاده و طرح پول هنگفتی را برای این هدف خرج میکند. مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت میکنند، اما اقتصاددان ها این تلاش ها را برای رشد اقتصاد ناکافی میدانند. برعکس به بودن مانعه های گوناگون اشاره میکنند، به مثل نبودن امنیت سرمایه و امتیازها برای سرمایه گذاران، نداشتن نیروی برق کافی و دائمی و وجود عنصر فراوانی فساد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در روسیه تلاش دارند که مهاجران را از کشورهای آسیای مرکزی به دوره‌های آموزشی فرا بگیرند. اداره امور ملت‌های این کشور به این مقصود درس ویژه را آماده کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه در مورد این طرح در نیمه‌های ماه ایول خبر دادند. این درس‌های 70 دقیقه‌ای در زودترین فرصت شروع خواهند شد و هدف آنها آشنا کردن خارجی‌ها با قانون کار مهاجرت، رفتار و تاریخ مختصری روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. درس‌ها از چهار قسم عبارتند: اساس‌های قانون‌گذاری مهاجرت، اساس‌های رفتار و اخلاق غیر رسمی در روسیه، مسئولیت برای رعایت نکردن قانون‌گذاری‌های روسیه و تاریخ مناسبت‌های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی. به مهاجران در مورد طرز رفتار در کشور و منطقه خاص از جمله هشتگ نکشیدن به زنان و مردان و محاکمه نکردن راهگذران به زبان مادری توصیه می‌شود. به غیر از این مهاجران را درس‌های مختصر از تاریخ انتظار است که در کنار موضوع‌های دیگر گفته می‌شود. از بودجه شوروی برای رشد کشورهای آسیای مرکزی پول هنگفت جدا شده بود، نوشت نشریه کمرسانت. طبق گفته معاون سردار اداره امور ملت‌ها استانیسلاو بیتکین، این درس‌ها در 4 منطقه روسیه از جمله ولایت مسکو موفقانه سنجیده شدند. امیر سرکارگر یک از شرکت‌های ساختمانی در مسکو باور دارد که چنین درس‌ها می‌توانند فایده‌آور شوند. اما با گفته وی، مهاجرانی که مدت‌هاست در روسیه زندگی می‌کنند می‌دانند که عملاً همه چیز را می‌توان با پول حل کرد. در این درس‌ها در مورد آمدن و رفتن به روسیه، گرفتن اجازه کار و بستن شرطنامه با جزئیات گفته شده است. در بخش دیگر به مهاجران هشدار داده شده است که از زیر لب صحبت کردن به زبان مادری، از انجام مراسم دینی در کوچه ها، هشتگ کشیدن و تلاش برای پسند آمدن به زنان خودداری کنند. به مهاجران اینچنین هشدار داده شده است که به گروه های افرادگرا و تروریستی همراه نشوند و در اعتراض هایی که اجازه ندارند اشتراک نکنند. در ضمن در این درس ها اشتراک در عملیات مخصوص حربی روسیه جنگش را در اوکراین چنین مینامد تشویق شده است. اشاره شده است که آنهایی که قرارداد حربی میبندند میتوانند به طور آسان‌تر شهروندی بگیرند. ولنتینا چوپیک فعال حقوق بشر میگوید این درس ها خوبند، اما در شرایط امروز روسیه با هدف مطابق کردن مهاجران راه اندازی نشدند. اقدام حاضره حکومت روسیه در حال فشار دوامدار بر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی گرفته می شود. غیر از حمله به مکانهای بود و باش مهاجران، آنها را از درآمدن به قلمرو روسیه باز می دارند، بدون دلیل اخراج می کنند و با هدف بردن به جنگ اوکراین به خدمت حربی قرارداد جلب می کنند. همزمان مجلس روسیه در دوام ماه ایول چند قانون قبول کرد که نظارت بر مهاجران را سخت‌تر می کند. یکی از این قانونها به پلیس حق اخراج مهاجران را به حکم دادگاه می دهد. حتمی از درس‌های نو در روسیه تا حال در قانون‌گذاری وارد نشده است، اما اجرا کردن آن توسط مقامات منطقه‌ای مسئول